بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین و هاهنا نوع ثالث من الحمل یستعمله الحکیم مسمی به حمل الحقیقت و الرقیقه مبنی علی اتحاد الموضوع و المحمول فی اصل الوجود و اختلاف هما بالکمال و نقص. خب انواع حمل رو داشتیم بحث میکردیم که البته این بحث هم جز لوازم عوارض ذاتیه وحدت و کثرت هست که از عوارض ذاتیه وحدت هو هویت است که اتحاد ما سلام علیکم و اختلاف ما دارد و لازمه این هو هویت حمل میباشد که گفتیم حمل در تعارف و عرفی بر دو معنا منقسم هست، حمل اولی و حمل شایع. و اما حملی که در استعمال حکیم است و تعارف و عرفی اینو فهم نمی کند، حمل حقیقت و رقیقت می باشد. خب اینجا ما یک اتحاد و ما می خواهیم و یک اختلاف و ما. اتحاد در چی هست؟ در اصل الوجود، نه در مرتبه وجود، در اون طبیعت سریانی وجود. در اصل وجود این معلول و علت با هم اتحاد دارند، اما اختلافشون چی هست؟ در مراتب هست، در مراتب وجود هست که یکی کمال محض است و یکی نقصان. حالا بین علت و معلول می شود، بین مثلا اخول مفارق با مادیات هم در نظر بگیریم که اونا کمال بحث نیستند، ولی چون ما میتونیم اونها رو بر معالیل حمل بکنیم. مثلا بگیم هازا ملکون، آقا امیرالمومنین میفهمه انا ابراهیم، انا موسی، انا فلان، انا فلان. این حمل نه حمل اولی هست و نه حمل شایع هست، بلکه حمل حقیقت و رقیقت هست. و حقیقت اینها اون حقیقت محمدیه که حقیقت ولایت است و همه عالم میشه و جز رقائق اون حقیقت ولایت. اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح، این میشه حمل حقیقت و رقیقت. دقت بفرمایید که حمل حقیقت و رقیقت با حمل شایع یک تفاوت فاحش دارد. اون تفاوت چیه؟ حضرت علامه در تعلیقه بر اسفار جلد ششم صفحه 110 این مطلب رو می فرماید: ان الحمل الشایع یحمل فیه المحمول على موضوعه، در حمل شایع حمل می شود محمول بر موضوعش، به کلتا حیثیت ایجابهی و سلبهی، به دو حیثیت ایجاب و سلب. ایجابهی و سلب هلتین ترکبت ذاتهو منها، که ذات ممکن الوجود یک حیثیت ایجابی دارد و یک حیثیت سلبی دارد. اگر ما در حمل شایع چیزی رو حمل میکنیم، مثلا میگیم هازا انسانون، زیدون انسانون، ال انسان و زایک، هم حیثیت سلبی اینجا مراده، هم حیثیت ایجابی. چرا؟ برای اینکه ممکن الوجود از دو حیثیت مرکب از نقصان و کمال هست، مرکب از وجود و عدم می باشد. ولو حمل شیء من الاشیاء على بسیط الحقیقه، اما اگر اشیایی رو بر بسیط الحقیقه که ذات واجب باشد حمل کردیم، فالمحمول جهاته الوجودیه، محمول فقط اون جهت وجودیش مراد هست، دیگه حیثیت سلبیش اونجا نظر نمی شود. و من هذا الحمل، همین حمل حقیقت و رقیقت هست، حمل المشوب علی الصرف و حمل المحدود علی المطلق. بنابراین توی حمل شایع وقتی اگر چیزی رو بر چیزی حمل می کنیم، هم حیث ایجابیش هست و هم حیث سلبی هست. اما اگر این محدود و بر مطلق حمل کردیم، مشوبه به ماهیت و اعدام و حمل بر بسیط الحقیقت که ذات واجب باشد حمل کردیم به حمل حقیقت و رقیقت، فقط حیث ایجابیش هست. یعنی تمام وجودات این به نحو اعلا و اشرف در ذات الهی موجود هست، نه اینکه حیث سلبیشون هم در نظر بگیریم. این حمله حقیقت و رقیقت. لذا اگر مثلا فرض بگیریم که اون شعر عرفانی فارغ از خود شده مکوسه انا الحق بزدم، تمام این اشیا میتونیم بگیم من وجهن این الله هست به حمل حقیقت و رقیقت. البته حیث سلبی اینها در ذات الهی موجود نیست. کمالات اینها به نحو اعلا و اشرف در ذات الهی به نحو جمع موجود است، اونم به نحو مجموع نیست که ترکب در ذات پیش بیاد. و وقتی اینها را آدم بفهمه دیگه انکار هم حقیقت و رقیقت نمی کنه. بسیط الحقیقه کل الاشیا ولیس به شیء منا. تتمه این قاعده این هست، بسیط الحقیقه کل اشیا هست به حمل حقیقت و رقیقت، ولیس به شیء منها به حمل شایع، که اینها اتحاد مصداقی با هم داشته باشند. یعنی بگیم علت و معلول، اینها تصادق در مصداق داشته باشند، یعنی مصداق علت بشه ولی همون مصداق معلول. آقا چنانچه در علت معلول این طور نیست، شما وقتی مقارنات را با مفارقات نیز در نظر میگیرید همین گونه است. مثلا بحث معاد براتون مطرح بکنید، ما میتونیم تمام مفارقات، عقول مفارقه رو، تمام موجودات مجرد رو حمل بکنیم بر موجودات مادی به حمل حقیقت و رقیقت. اینها اتحاد مصداقی ندارند که بگیم ما مصداق همین مادی همان مصداق مجرده، بلکه کمالات این شیء مادی به نحو اعلا و اشرف، به نحو اعلا و اشرف در اون مفارقات موجود است. چرا اینا رو میگم؟ یکم بحث معاد مطرح کنیم اینجا، که متاسفانه توی نهایی بحث معاد نیومده این مباحث مطرح کنیم. آیا هر چیزی که در این عالم ماده هست مصداقش هم در عالم مجردات هست؟ مثلا در آیات قرآن داریم که بهشت جایی هست که حورالعین هست، تجری من تحت الانهار هست، اشجار هستند، اون ثمرات هستند الی آخر. آیا اون چیزایی که اونجا موجود هست دقیقا همین چیزهایی هست که در عالم ماده موجود هست؟ یعنی حمله بین اینها حمله شایع هست که اینها تصادق در مصداق داشته باشند، یا حمله حقیقت و حقیقت هست که آن شجر بهشتی همان شجر دنیوی هست؟ این همانی حقیقت و رقیقت هست، نه حمله شایع تا ما بگیم اتحاد مصداقی هست. بنابراین هر چی که در اینجا مصداقش موجوده در عالم مجردات نیز به حیثیت ایجابی و سلبی هم همان موجود باشد. این گونه نیست. حضرت امام توی بحث معاد که اطفا رو تقریر میکردن دو تا مثال میگن. من این دو تا مثال رو بگم بعدم برین سراغ آیات و رفایات. خوب دقت بکنیم بحث معرفت اینجا داره. یک مثال اینو میزنم، میگه شما شخص کوری را در نظر بگیرید که هیچی رو مشاهده نکرده، یک لحظه چشمش باز میشه فقط یک شیء نشون میدن، مثلا خروس رو بین نشون میدن، مثال حضرت امام خروس. بعدن هم کور میشه، فقط چی رو میبینه؟ یک خروس میبینه. حالا این بنده خدا رو هر چیزی که بخوان بهش بفهمانن، مثلا میگن آقا فلانی طلبه، میگه من طلبه نمیفهمم چیه، من فقط یک چیز میفهمم، خروس. طلبه مثل کجای خروسه؟ میگه آقا فلانی به شما از کنم چیه؟ فوق لیسانسه. میگه فوق لیسانس من نمیفهمم چیه، مثل کجای خروسه؟ دوم خروس، تاج خروس، نوک خروس، تنها چیزی که دیده چیه؟ خروس. لذا هر معنایی رو که میخواد درک بکنه با این خروس. این یک مثال. یک مثال دیگه هم میزنم، میگه شما همون شخص کور رو در نظر بگیرین، مثال دومه، دیگه کاری به خروس نداشته باشه، که مثلا میخوان شیر برنج بهش بدن، میگه آقا شیر برنج میخوریم؟ میگه شیر برنج چیه؟ میگه شیر برنج چیزی که سفیده. میگه سفید چیه؟ میگه آقا سفید مانند غاز در نظر بگیرین، غاز سفید هست، کوه سفیده. حالا میگه من غاز رو نمیفهمم چیه، غاز چیه؟ میگه مثلا غاز چیزی هست که گردنش بلنده. میگه بلند چیه؟ این بنده خدا دیگه حالا دستشو میاره جلو میگه آقا بلند گردن غاز مانند این بازوی منه. اینو که لمسش میکنه میگه من شیر برنج نمیخوام. اینا همه مثل بود. کهنه فکر کرد اون شیر برنج چیه؟ همین گردن غاز و همین بازوی من. آقا تمام مسائلی که توی معاد تو آیات قرآن اومده، اهم از بهشت و جهنم، همه از باب مثل است. مثل همون شیر برنجی که بالاخره مثل به چی شد؟ به گردن غاز. عینیت با هم اون ندارد که تصادق مصداقی داشته باشد که این عین اون باشد. آیات قرآن رو که توجه بکنین همیشه میگه مثل الجنه کذا و کذا، مثل جنت اینطوره. در آیات روایات داریم که معاد و بهشت و جهنم اون نعم و نقمتهاش قابل تصور برای انسان نیست، اون عینیتش. ولی که مثل میزنه خدا. چرا؟ برای اینکه ما فقط خروس دیدیم. میگه اونجا نعمتش مثل دوم خروسه، نه اینکه خودش باشه و حمل شایه همون باشه. مثل الجنه این هست که اونجا حورالعینه، غلمانه، تجریم تحت الانهاره. برای اینکه ما چیزی جز اینا نمیفهمیم، نه اینکه اینا فردا قیامت بریم اونجا اینجور باشه. اعلا و اشرف از اینها هست. اصلا لذت، لذت حورالعین و اینهایی که ما در نظر میگیم، اینا مثله. در عالم آخرت خیلی فوق اینها هست. شما یه انسان رو در نظر بگیرین که همیشه این لذتش لذت مقطعیه. وقتی تو شکم مادر تمام اون لذتش و اون چیزی که ملائم با وجودشه، این که کثافات خون مادر رو چیکار میکنه؟ میمکه. این تمام لذتش. میاد جلوتر همون لذت میشود برای او نقمت. بعدا میاد از شیر مینوشد. دو سال که شیر نوشید، میاد جلوتر همان نعمت میشود برای او نقمت. دیگه لذت نیست. میاد جلوتر لذتش میشه چی؟ قبلا لذتش دهانی بود، حال لذتش شکمی و زیر شکمی میشود. میاد جلوتر وقتی سن 70-80 سالگی رسید که همون لذت زیر شکمی رو هم نمیخواد. بنده خدا تمام عذابش اینه که بره هم حسداری بکن. خب عالم آخرت هم همینجوریه، فوق این لذائذ است. فقط خداوند میخواد به ما بفهمونه ما جز خروس ندیدیم. میگه آقا اون مثل دوم خروسه، مثل دوم خروسه. مثل الجنه اینطور هست، یعنی حملی که اینجا صورت گرفته بفرماییم حمل حقیقت و رقیقته، نه حمل شایه که اینها تصادق مصداقی داشته باشن که همه حیثیت سلبیش اونجا موجود باشن، همه حیثیت ایجابیش. شما یه مثال دیگه براتون میذارم. کسی که در جنین مادره هیچ چی رو نمیفهمه جز تاریکی، ظلمات سلاس، جز خون، جز کثافات. خب این بنده خدا رو اگر مثلا در مورد گنبد نیلی میخواد باش حرف بزنین، چجوری حرف میزنین؟ میشه اصلا بین فهمون؟ جز با مثل. تمام چیزهایی که توی معاد اومده اینها مثلی هستند برای اون ممثل. اون ممثل تا انسان نبیند درک نمی کنه. لذا اینا میگن آقا هر کس که اون طرفی شد، آن سویی شد، دیگه زبانش بسته میشه. چجوری حرف بزنی جز با مثل؟ مثل شما با جنین مادر که میخوان حرف بزنین، جز با مثل نمیتونین حرف بزنین. این شعری هست که توی عرفان میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. نعمتهای آن سویی تا انسان شهود نکنه اصلا نمیفهمه چی. کأنه خیال میکنه اون شیر برنج همین چیه؟ گردن غازه. میره فردا قیامت دنبال گردن غاز میگرده، دنبال حورالعین میگرده. فوق اینها هست. پس اینا رو دقت بکنیم. حمل اینجا باز شد حمل حقیقت و رقیقت. اینا رو باید از اینجا در آورد تا استبعاد نکنیم حرفای عرفا رو، که اگر این حرفا رو میزنیم میگه آقا همه چی رو بردن زیر سوال. حمل حقیقت و رقیقت اون حیث سلبیش ملحوظ نیست و حیث ایجابیش به نحو اعلا و اشرف موجود است و ما چون آن سویی نیستیم با زبان مثل با ما حرف میزنن و هرگز اون عینیتش برای ما قابل درک نیست، میگن که انسان شهود بکند، یعنی هرگز نمیتواند تصور بکند. روایاتو بخونین، آیاتو بخونین، که اصلا اینها قابل تصور نیست. آتش جهنمش هم همینجوری. آتش جهنم الان آتش دنیایی از برون به درون می سوزد، ولی که آتش اخروی از درون به برون می سوزد. نه اینکه اونجا هیزم بیارن، اون یه چیز دیگه هست. رضا میگن آقا اگر یک شعله، یک زبانه ی آتش جهنم در عالم دنیا ظهور پیدا میکرد، کل نظام و همه موجودات رو به چی؟ با آتش میکشید. این شدت و ضعفی که در اینها هست، وقتی شدت و ضعف شد دیگه اتحاد مصداقی نیست، دیگه حمل شایع نیست، بلکه هم حمل حقیقت و رقیقت هست. فقط هم فقطنه این مباحث رو اگر جای میاد مطرح بشه در همین حمل حقیقت و رقیقت بود که دقیقا براتون اینها مشخص بشه. خب تقسیمات دیگر برای هم، اینها دیگه مباحث ساده‌ای هست، که حمل شایع را منقسم میکنند به حمل هوهو و حمل هوزوهو. در حقیقت هوزوهو بود که هو برای موضوع هست و زوهو برای محمول هست. دیگه از باب تفریق گفتن چی؟ زوهو. اون دیگه هوش رو برداشتن. حمل هوهو داریم و حمل زوهو، که حمل زوهو رو حمل اشتقاق بهش میگن و حمل هوهو رو حمل مباطات بهش میگن. چجور حملی هست؟ این که وقتی محمول بخواد بر موضوع حمل بشه، بعد اگر نیازی به یک امر زائد نباشد، به این حمل میگن حمل مباطات و حمل هوهو. مانند الانسان زاهک، دیگه نیاز به تقدیری ندارد، نیاز به اشتقاق ندارد، به خلاف حمل اشتقاق و حمل زوهو که اونجا اگر محمول بخواد بر موضوع حمل شود نیاز به یک امر زائد هست، مثل زیدون عدلون. اینجا میگین زیدون زو عدلن، یک زو رو باید در تقدیر گرفت، یا اینکه اینو به اشتقاق برد، نه اینکه این مبدأ اشتقاق رو فقط در نظر بگیریم. مثلا زیدون بگیم چی؟ عادلون، مشتقش رو در نظر بگیریم. ببین هم میگن حمله. البته حضرت علامه در بدایة الحکمه این حمل و حمل زوهو و هوهو رو متفرع بر حمل شایع مطرح میکنه، یعنی تمام این حمل هایی که داریم اینها مقسمشون حمل شایع میباشه. گرچه ما میتونیم حمل مباطات را نیز در حمل اولی مطرح بکنیم، درسته؟ مثل میگه علی انسان و حیوانون ناطق، اونجا حمل هوهو هست، اشکالی هم نداره، ولی دوتا قسمش نمیتواند در حمل اولی مطرح بشه. این یکم. حمل دوم حمل بطی و غیر بطی هست. حمل بطی چیه؟ این که افرادش محقق باشند، مانند علی انسان و کاتب، یعنی بالامکان العام این تحققش در عالم خارج جایز باشد. الکاتب و متحرک العصابه الاخر، به خلاف حمل غیر بطی که افرادش مقدر است، مانند المعدوم المطلق لا یخبرو ان، که هرگز در عالم خارج نمیتواند مصداق داشته باشد، حتی مصداقش هم در عالم ذهن نیست. و حمل شایع هم در عالم خارج محال است و هم در عالم
ذهن محاله. اگر داریم ازش خبر میدیم به اعتبار حمله اولیست، یعنی مفهومش که یک وجود ذهنی هست داریم از اون خبر میدیم. به این میگن حمله غیربتی، که اینم گرچه مقسمش حمله شایع هست ولیکن میتواند در حمله اولی نیز مطرح بشود. حمله اولی ما داشته باشیم، حمله بتی و غیر بتی. قسم سوم از حمله، حمله بسیط و مرکب است که بهش حلیت بسیطه و حلیت مرکبه نیز میگویند. حلیت بسیطه همون کانه تامه است، حلیت مرکبه همون کانه ناقصه است. حلیت بسیطه چیه؟ اینکه محمولش وجود باشد. الانسان موجودون کان الانسان، کانه کانه تامه است، انسان موجود است، الانسان موجود، به خلاف حلیت مرکبه و کانه ناقصه که محمولش از عوارض وجود هست، از آثار وجود هست. مانند این چی بگیم؟ الانسان زاهک، یا کانه ناقصش بگیم کان الانسان زاهکن. دیگه در مورد اون صرف الوجود بحث نمی کنیم، وجودشون مفروغ العین می گیریم، در مورد آثارش بحث می کنیم، آیا زاهک است، جالس است، عالم است، الاخر، که می میگن حلیت مرکبه. و در حلیت مرکبه هست که اساسا قاعده فرعیت جاری و ساری. اون قاعده فرعیت چیه؟ ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت المثبت له تو قاعده حلیت مرکبه. اگر نه قاعده حلیت بسیطه تخصصا از قاعده فرعیت خارج است. چرا؟ در این که ما در اون حلیت بسیطه ثبوت و شیئن له شیئن نداریم تا فرع ثبوت مثبت له، بلکه ثبوت و شی داریم. و از همین جهت اشکالی که بعضی از فلاسفه کردند مندفع هست، اونجایی که میگن اگر بخواد این قاعده الماهیت و موجودتون صادق باشد، خب این قاعده فرعیت اینجا جاری هست، الماهیت و موجودتون ثبوت شیء اند شیء فرع ثبوت مستفصله، یعنی ثبوت ماهیت، ببخشید ثبوت وجود ورای ماهیت فرع ثبوت ماهیت است، خود ماهیت هم قبلش باید موجود باشد. خب این وجود هم دوباره اگر بخواد عارضه بر این باشد، دوباره قبلش باید ماهیت موجود باشد و حلو مجر را فیت سلسل. جواب چیه؟ که اینجا حلیت، حلیت بسیطه است و قاعده فرعیت شامل حلیت بسیطه نمی شود و تخصصا از تحت قاعده فرعیت خارج است. بنابراین بعضی از آقایونی که مانند محقق دوانی میخواستن از این اشکال جواب بدن، اینها اگر یادتون باشه اول بدایت الحکمه مطرح میشد، به واسطه استلزام میخواستن جواب بدن، میگفتیم این دیگه جواب نیست بلکه تفصیلی از اشکاله، فرار از اشکاله. یعنی به جای اینکه بگیم ثبوت شیء الا شیء فرع و ثبوت مثبت له، بگیم ثبوت شیء الا شیء مستلزم لثبوت مثبت له. این استلزام یعنی میتواند این ثبوت ماهیت به نفس حاضر ثبوت باشد، یعنی اینجا دیگه معیت باشد، فرعیت نباشد که تقدم و تأخر باشد، ثبوت این ماهیت و همین وجود باشد. خب اگر استلزامو مطرح بکنیم دیگه تفصیل از اشکاله، یعنی شما دست از قاعده برداشتیم. اصل اینه که از خود قاعده فرار چی بکنه، قاعده فرعیت را توجیه بکنه، نه قاعده استلزام. پس این جواب وارد نیست. و اسوء الحال از این جواب، جوابی هست که فخر رازی داده که میگه آقا این قاعده مخصصتون، یعنی تخصیصاً از این قاعده خارج است. چرا اسوء الحاله؟ به خاطر اینکه قواعد عقلی تخصیص پذیر نیستن. و اما تطبیق اینها مهم نبود، اون مباحثی که از بیرون خدمتون گفتیم اونها رو دریابیم. و ها هنا نوع ثالث من الحمل یستعمله الحکیم، حکیم نه فیلسوف، حکیم. خیلی ها فلسفه میخونن حکیم نمیشوند، حکمت شای اون، فلسفه شای اون، اون تفلسف هم شای اون، متفلسفین تا فلاسفه تا حکما و عرفا و صدیقین خیلی فرق میکنه، تا متکلمین اونا رو دیگه کنار بگذارید.
و هاهنا نوع ثالث من الحمل یستعمله الحکیم مسمى به حمل الحقیقت و رقیقه. شما یه زمانی میخواست این کلام بخونین، بنده خدا از زمانی که کلام داری مهم هنده که کلام نخوندم. مبنیون علا اتحاد الموضوع و المحمول فی اصل الوجود. این اتحاد و ماشون در چیه؟ اون اصل یعنی طبیعت سریانی وجود، نه در مرتبه وجود. و اختلاف هما بالکمال و نقص، اختلافشون در مراتب وجود هست. خب اینا در اصل الوجود با هم چی هن؟ مشترکن. اگر ما قائل به وحدت شخصی وجود بشیم چی میشه؟ دیگه اونجا حمل حقیقت و رقیقت نداریم، حمل ظاهر و مظهر داریم که حضرت های جوادی آمولی یک جمعون مطرح میکنه، چون اون التف از حمل حقیقت و رقیقت هست. اینجا میگیم اتحاد ما در وجوده، یعنی اینم وجود داره در وحدت شخصی وجود، که این وجود نداره، بلکه این فقط چیه؟ ظهور حضرت حقه. لذا ما حمل مظهر و مظهرم داریم که التف از این حمل حقیقت و رقیقت هست. و اختلاف هما بالکمال و نقص یفید و وجود ناقص فی الکامل به نحو اعلا و اشرف. اونم فقط حیثیت ایجابیش، حیثیت سلبیش اصلا اینجا ملحوظ نیست. و اشتمال المرتبت العالیه من الوجود علا کمال ما دونها من المراتب. لذا میتونیم بگیم العلت و معلولون ای رقیقتها، رقیقت معلول همون علت است. یا این که میگه المعلول و علتون، یا بگیم انا الحق. انا الحق هم بنابرا چی؟ حمل حقیقت و دقیقت هیچ اشکالی ندارد، چه برسد که اون انا رو خود خدا میگه. دقت میکنی؟ اون انا رو دیگه ما نمیگیم، انا رو خداوند در مجلای این سالک میگه، یعنی خود خدا داره میگه من حقم. اونجا حمل حقیقت و دقیقت هم دیگه نیست، خودش میگه من خودمم، میشه حمل چی؟ چایه میشود اگر خود خدا بگوید. اگر من بگویم میشود حمل حقیقت و دقیقت. و اونجا وقتی انسان فانی میشود اون انانیت و خود حضرت حق میگه. موسی نیست که تا کوس ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. کوس ان الحق و همه دارن میزنن، یعنی خداست که در مجلای تمام این کائنات و ممکنات میگوید من هستم و جز من کسی نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو و بگو. خودش شهادت میدهد لا اله الا انا. آیات سوره مائده رو بخونی چقدر اون جا بلنده اون آیات. پس اینا رو دقت بکنین که اون انا الحقی هم که اگر خدا بگوید دیگه هم لحقیقت و رقیقت نیست. الفصل الرابع فی تقسیمات الحمل ینقسم الحمل شایه، چنانچه در بدایة الحکمة فرمود الى حمل هوهو و حمل آفرین. خب این معید هم ما هستیم که اصلا موجودی غیر از خدا نیست که بخواد سلبش بکنه. ما اگر بخوام چیزی رو سلب کنیم باید فرض ثبوتش باشد. لذا میگه لا اله الا الله. اون الهه یعنی هیچ الهی که همه معلوه او باشن جز اون نیست، یعنی همه معلوه حضرت حق هستن. یعنی شما شیفته فریفته هر کمالی که میشی در حقیقت من حیث لا یشعر شیفته فریفته حضرت حقی، اون معناشونه. بله اونجا اصلا ما چیزی به نام وجود در روایات و آیات اصلا نداریم، اون معید وحدت شخصیه وجوده. ینقسم الحمل الى حمل هوهو و حمل زوهو و الاول ما یثبت فیه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار امر زائد که قولنا الانسان زاهق، نیاز به امر زائد ندارد. و یسمى ایضا، البته اون دقت بکنین لا اله الا الله، آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه فکر میکنم خطبه 186 باشه که اونجا معنا میکنه، میگه لا شیء الا الله الواحد القهار، هیچ شیئی جز خدا نیست.
الانسانو ظاهر کن و یسمى ايضا حمل المواتات. بگین میگن حمل مواتات و حمل هوهو که نیاز به امر اعتبار امر زائد نداره. و ثانی ان يتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار امر زائد که تقدیر زی اول اشتقاق، که اینو به مشتق ببریم، یعنی این مبدا اشتقاق را به مشتق ببریم، این مصدر را تبدیل به مشتق بکنیم، یا به بیان ادق این اسم مصدر را تبدیل به مشتق بکنیم، چون مبدا اشتقاق علی تحقیق اسم مصدره. بحثایی که توی کفایه هست که اسم مصدر فرقش با اشتقاق چیه، که این لا به شرط از حمله، اون به شرط لای از حمل هست، یعنی اسم مصدر به شرط لای از حمله نمیتواند حمله بشود، به خلاف مشتق که لا به شرط از حمله میتواند حمله بشود، میتواند هم نشود. یا فرقی که بین عرض و عرضی میگذاریم، عرض مانند چی؟ مانند بیاض. عرضی مانند چی؟ ابیض. نمیتونیم بگیم الجسم بیاضون، چرا؟ برای اینکه این بیاض اسم مصدره، عرضه، لذا به شرط لای از حمله میباشد. اینجا هم حمله میشه حمله، بفرمایید زوهو. اون حملی هم که مراده که میگه آقا قابل حمل هست یا نیست، همواره اون حمل حمله هوهو هست. حمل زوهو که دیگه تسامحاً بهش میگیم حمل. که قولنا زیدون عدلون ای زو عدلن او عادلون، که اینو باید به مشتق انسان تحویل ببرد. و ینقسم ایضا الی بطین و غیر بطین و الاول ما کان لموضوعه افراد محققه یستق علیها به عنوانه بل امکان العام، بتوانه در عالم خارج تحقق پیدا بکند. که قولنا الانسان کاتب و الکاتب متحرک الاصابع. و ثانی ما کان لموضوعه افراد مقدره غیر محققه، هرگز تحقق پیدا نمی کنند، نه در عالم خارج مصداقشان موجود است و نه در عالم ذهن مصداقشان موجود است. اگر در عالم ذهنم تحقق پیدا میکنند، بفرمایید به حمل اولی هست، نه به حمل شایعی که مصداقشون باشه. مانند المعدوم المطلق لا یخبر عن و قولنا اجتماع النقیضین محالون. و ینقسم ایضا الی بسیط و مرکب و یسمیان الحلیت البسیطه که کانه تامن بهش میگن، والحلیت المرکبه که کانه ناقصن بهش میگن، والحلیت البسیطه ما کان المحمول فیها وجود الموضوع. که قولنا الانسان موجودون، یا بنویسین کان الانسان که کانه کانه تامه بشه بعد، والحلیت المرکبه که به این قضیه ثلاثیم هم میگویند. چرا؟ برای اینکه توی حلیت مرکبه ما یک وجود رابط هم داریم که بین موضوع و محمول را ربط میدهد، به خلاف حلیت بسیطه که قبلا یادتون باشه اونجا دیگه میگفتیم وجود رابط نیست. چرا؟ برای اینکه وجود رابط باید بین مربوط و مربوطون الی باشد که با هم سنویت داشته باشند، در صورتی در حلیت بسیطه ثبوت شیء لشیء نداریم. و از همین جهت این قضیه حلیت مرکبه رو میگن قضیه ثلاثیه. والحلیت المرکبه ما کان المحمول فیها اثرا من آثاره و عرضا من عرضیاته که قولنا الانسان زائق، یا بنویسین کان الانسان زائقن که کانه ناقصه بشود. فهیه تدل علی ثبوت شیئن لشیئن، این حلیت مرکبه دلالت بر ثبوت شیء لشیء دارد، به خلاف الحلیت البسیطه حیث تدل علی ثبوت شیء و به ذالک یندف اما اورده بعضهم علی کلیت قاعدت الفرعیت القائلت ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له به انتقاضها، به مثل قولنا الماهیت موجودتون، میگن آقا این قاعده فرعیت کلیتش نقص می شود به واسطه این الماهیت موجودتون. چرا؟ حیث ان ثبوت الوجود للماهیه بناء علی ما تقتضیه قاعده الفرعیه فرع ثبوت الماهیه، ثبوت و شیء لشیئن، یعنی ثبوت محمول لموضوعن، یعنی ثبوت وجود لماهیتن، فرع ثبوت و ماهیت باید باشد. خب ماهیت هم بخواد ثبوت داشته باشد، دوباره قبلش باید این ماهیت ثبوتی داشته باشد تا این ثبوت فرع بر او باشد. و حل مجرا و ننقل الکلام الى ثبوتها فهو فرع ثبوتها قبل و حل مجرا فیتسلسل. و الجواب، این اشکالاتی بود که بر اصالت وجود یاد مطرح می کردن. و الجواب الا ما تحصل ان القضیه حلیت بسیطه، این قضیه قضیه حلیت بسیطه است. و الحلیت البسیطه انما تدل الا ثبوت شیء، الا ثبوت شیء لا الا ثبوت شیء لشیء تا قاعده فرعیت جاری بشود، حتی تقتضی وجودن للماهیت قبل وجود این ماهیت. خاذا خذ و اما ما عجاب بهی بعضهم، که محقق دوانی باشد، ان الاشکال به تبدیل الفرعیت من الاستلزام، که به جای فرعیت ما چی بگذاریم؟ استلزام بگذاریم. یعنی میگه ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت مثبت، و ان الحق ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بنفس هذا الثبوت، که دیگه اینجا تفرع نیست، تقدم و تأخر نیست. البته این تقدم و تأخری هم هست، تقدم و تأخر زمانی نیست، تقدم و تأخر رتبی است. و ثبوت الوجود للماهیه مستلزم لثبوت الماهیه به نفس هذا الثبوت. میگم آقا اشکالی هم پیش نمیاد که ثبوت این ماهیت به همین وجود باشد. بحث استلزامو مطرح بکنیم. و ما عجاب بهی بعضهم عن الاشکال فهو تسلیمون لل اشکال، این تسلیم اشکاله و تفصیل از اشکاله، فرار از اشکاله. یعنی شما بالاخره قاعده فرعیت را توجیه نکردید، قاعده فرعیت اومدین درش تصرف کردین و به جاش استلزام گذاشت. و اس و احالا منه قول بعضهم، که فخر راضی باشد، ان القاعده مخصصتون به ثبوت الوجود للماهیه، که بگیم این قاعده فرعیت، بله این الماهیت و موجودتون تخصیصا از تحت قاعده فرعیت خارج هست. حالا بحث حکومت و ورود هم اگر شما در اصول مطرح بکنین، میگیم آقا این قاعده الماهیت و موجودتون، بفرمایین حکومت داری یا ورود؟ فرق حکومت و ورود چیه؟ حکومت همیشه تفسیر و مفسره، ولی ورود اصلا موضوع اون مادون خودشو برمیداره. چنان بگیم اینجا ورود داره که اصلا موضوع رو برمیداره، البته اونجا نیست، اونها فقط اون ورود و تخصیص در امور تعبدی مطرح میشود. ما تخصیص و تخصص داریم، تخصیص یعنی خروج حکمی، ولی کن تخصص یعنی خروج موضوعی. و صلی الله علیه و آله.